بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض کردیم که در استنباط احکام شرعیه و فتوا دادن به یک حکم شرعی، عمده مدار و محور در تمسک به حجیت خبر هست که از معصوم به دست ما برسه. علتش عرض کردیم که چون کتاب و سنت و اجماع و عقل ولو به عنوان ادله اربعه ما داریم تعبیر میکنیم، ولی حجیت اجماع که به برکت کشف قول معصومه که دلیل مستقلی نیست، میشه میمونه سه تا: کتاب، سنت و عقل. خب عقل در استنباط احکام شرعیه در احکام فرعی کاربرد نداره، عقل تابع محض وحی باید باشه. مثلا نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته، اون وقت احکام نمیدونم شکیات، احکام ارکان نماز، واجبات نماز، شرایط نماز، نمیدونم کیفیت ادای مناسک حج که هزاران هزار مسئله هست، اینجا نه کتاب نه عقل کاربرد ندارن. از این جهت که در کتاب فقط یکی دو تا آیه که به اصطلاح اصل وجوب حج را، بله، وقتی انسان مستطیع شد مطرح شده، اما چگونه حج را به جا بیاریم، طواف چگونه به جا بیاریم، از کجا شروع کنیم، کجا تمام بکنیم، اون وقت بالاخره هزاران هزار مسئله فرعی در حج داریم، در صوم داریم، در زکات داریم، در صلات داریم. اینجا این فروعات اصلا در آیات قرآن یا در به اصطلاح تشخیص عقل هیچ گونه ما نمیتونیم بهره برداری بکنیم، نیست، یعنی تا بهره برداری بکنیم. این است که مدار و محور استنباط احکام شرعیه روی همون خبر میچرخه. خبر هم خب خبر متواتر در استنباط احکام شرعیه ما یا اصلا نداریم یا به تعداد انگشت شمار، میفتیم به تمسک به خبر واحد. اون وقت در حجیت خبر واحد که مفید علم و قطع و یقین نیست، ما گفتیم زمانی این حجیت خبر واحد برای ما ثابت میشه که اصل صدور برای ما ثابت بشه، جهت صدور و دلالت خبر، که عمدتاً در اون اصل صدور، یعنی برای ما ثابت بشه که این خبر از معصوم صادر شده، خبر جعلی نیست. جعالین و وزائین و دین فروشان این رو جعل نکردن و در لابلایه بیانات معصومین قرار داده باشن، این باید برای ما ثابت بشه. اون وقت در اثبات اصل صدور عرض کردیم که دو مبنای مهم در مقابل هم قرار داره. یک مبنا، مبنای مرحوم آقای خویی هست که در اثبات اعتبار خبر تنها یه راه بیشتر نداریم، اون توثیق سند هست، یعنی عادل بودن یا حداقل موثق بودن راوی و روات که بین ما تا امام معصوم واسطه هستن تا بیان معصوم، قول معصوم را به ما منتقل بکنن، توثیق شده باشه این سند. توثیق سند تنها راه منحصر به فرد اعتبار خبره. اگر این نباشه سند اصل صدورش برای ما ثابت نمیشه، باید بذاریم کنار خبر واحد رو. در مقابل بیان مرحوم آقای خویی، اکثریت قاطع فقها و مشهور بین فقهای شیعه این است که نه، یه راه مسئله توثیق طریق و توثیق سند هست. ما راه‌های متعدد داریم که 7-8-10 تا راه دیگری وجود داره میتونه اعتبار خبر را برای ما ثابت بکنه. ما تقریبا 6 راه را قبلا مطرح کردیم، به راه 7 رسیدیم که مشهور بودن روایته. مشهور بودن روایت، بده در حجیت، در بحث حجیت خبر در علم رجال، انزبار ضعف سند به وسیله شهرت یک مطلب معروفی هست، یک مطلب جا افتاده است که یعنی یه خبر سندن ضعیفه، میدونی مثلا فلان راوی که در سلسله سند این خبر قرار گرفتن توثیق نشدن، تضعیف شدن، جرح شدن، تعدیل نشدن، اما همین خبری که با این ضعف سند ما قبول داریم اگر چنانچه شهرت موافق با این به اصطلاح خبر باشه، این جبار سند پیش میاد، خبر ضعفش برطرف میشه. این یک اصل مسلم بین مشهور فقها هاست. مثلا مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در الدرایه صفحه 27 این جمله ایشون این هست: ان جماعتا کثیره اجاز العمل بالخبر الضعیف اذا توزد بشهرت الفتوى بمضمونه في كتب الفقه بتعليل ان ذلك يوجب قوه الظن بصدق الراوي وان ضعف الطريق فإن الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه. این تقریبا 2-3 خط هست که در درایه مرحوم شهید ثانی که شون میفرماید بالاخره اکثریت فقها، مشهور بین فقها این است که اگر خبر ضعیفی مدلولش مورد عمل مشهور فقها باشه، این پشتوانه شهرت فتوایی داره و این موجب وثوق به اصطلاح به صدق راوی میشه. بنابراین با اشتهار مضمون خبر ثابت میشه ولو اینکه طریق ضعیفه، درست خلاف مبنای مرحوم آقای خویی است. و همچنین مرحوم محقق مامقانی در مقیاس الهدایه صفحه 37 ایشون میفرماید که خبر ضعیف منجبر به عمل اصحاب میشه. عبارتش این است: ان الشهره القائمه على طبق الخبر لا تقصر في ايجاد الوثوق عن التوثيق الرجالي. فرماید که شهرتی که بر طبق یک خبر قائم بشه، این در ایجاد وثوق اطمینان به صدور این خبر کمتر از توثیق رجالی نیست. چون اگر طریق خبر را مثلا مرحوم کشی یا مرحوم خدمت شما عرض کنم شیخ طوسی یا مرحوم خدمت عیاشی توجه فرمودید، اینها اگر بگم فلان راوی موثق هستند، چطور ما اطمینان پیدا میکنیم؟ مرحوم مامقانی میفرماید اگر یه خبر ضعیفی به مضمون و مدلول اون خبر شهرت فتوایی منطبق باشه، این از توثیق یک نفر یا دو نفر بالاتره که کمتر نیست. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه بحثای طولانی داره در اصولش که میفرماید نه، شهرت روایی به معنای کثرت در نقل روایت، این بحث دیگه است که بنابر مسلک مشهور از مرجحاته، دو تا روایت با هم تعارض بکنن، اگر چنانچه یک روایت کثرت در نقل داشته باشه این از مرجحاته، اون فعلا محل بحثمون نیست. شهرت عملی به این معنا که مشهور استناد بکنه به خبر در مقام افتا، بنابر مسلک مشهور این شهرت جابر ضعف سند روایته، یعنی شهرت به اصطلاح عملی، خبری ضعیف هست در مقام افتا مشهور به اصطلاح استناد کرده باشن به این خبر، این جابر ضعف سند میشه. مرحوم آقای خویی میفرماید در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 165 میفرماید که ولکن تحقیق عدم و کون عمل المشهور جابرا، تحقیق مطلب دقت نظر بخواهیم بکنیم، عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. چرا؟ عرض کردم بحث طولانی داره، از اون تا میرسه در صفحه خدمت شما عرض کنم 235 میفرماید در مصباح الاصولش این ذمام و غیر الحجه الى غیر الحجه لا یوجب الحجیه، فرمود ذمیمه کردن یک چیزی که حجت نیست به چیز دیگری که اونم حجت نیست تولید حجیت نمی کنه. عدم به اضافه عدم دیگر عدم دیگه، شما هزار تا صفر را کنار هم بچینید صفر دیگه، هرچه شما صفر را جمع بکنید این صفر به اضافه اون صفر به اضافه صفر سوم چهار روم صفر به اضافه صفر مساوی با صفر، ولذا انزمام عدم الحجه که خود شهرت حجیت نداره، دلیلیت نداره. اینو منظم بکنید به روایت ضعیفه که اونم حجیت نداره، این لا یوجب الحجیه. این است که خیلی روشن خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم آقای خویی این هست که عرض کردیم. البته معلومه ما شهرت را یک معنای اجازه بدید اینو یه مختصر بیشتر روش باید لنگر بیندازیم این بحث را. شهرت در لغت به معنای منتشر شدن، پخش شدن هست. مثلا میگیم فلان شخص مشهوره، یعنی اسم او در بین مردم پخشه، این شهرت به معنای لغوی. ما در اصطلاح شهرت یک اصطلاح عامیانه داره، یک اصطلاح علمی در اصول و رجال. اصطلاح عامیانه شهرت به معنای شایع پراکنی و پخش شدن یک مطلبی که خیلی مستند روشنی ندارید، در بین مردم یه چیزی منتشر شد، آوازه پیدا کرد، خب این شهرت یعنی همون شایعه هست که اغلب واقعیت ندارن، ولذا گفته می شود رب شهرت لا اصل لها، بسا شهرتی که هیچ پایه و اساس نداره، همین این اصطلاح عامیانه ای شهرته. اما شهرت یک اصطلاح در علم اصول علم رجال درش داریم، اون شهرت عبارت است از توافق آراء جمع کثیری از کارشناس و متزلعین و متخصصین در یک فن، این شهرت اصطلاحی که اینجا متعلق شهرت یک عمل ویژه علمی و تخصصی است و افرادی که درباره آن عمل تخصصی به توافق آراء رسیدن، دی متخصص، کارشناس و خبره به اصطلاح در یک مطلبی به توافق آرا رسیدن. مثلا فرض فرمایید که در بین متخصصین جراحان قلب و عروق اینا میگن که گرفتگی رگهای قلب را میشه با آنژیوگرافی هم باز کرد. خب اینجا جمع کثیری از متخصصین این فن به یه اینچنین مطلبی رسیدن، این مطلب شهرت پیدا کرده، با آنژیوگرافی هم میشه به اصطلاح رگ بسته قلب را باز کرد. خب این توافق آرا بر اساس حکم عقل و بنای و قلا مثل شهرت عامیانه نیست. بر اساس بنای و قلا و حکم عقل معتبره، اعتبار داره. حالا فرق نمی کنه، حالا شما یه دفعه جمعی از متخصصین جراح قلب و عروق به چنین توافقی می رسن، یک دفعه نه، در عالم فقه و فقاهت جمعی از فقها که خبره فقه هستن، تخصص و فوق تخصص در فقه دارن، تعداد زیادیشون توافق نظر داشته باشن در یک مطلبی، و این شهرت در اصطلاح علم و اصول بالاخره یک شهرتی است که شهرت عوامانه نیست، بلکه خریتین این فن و متخصصین در یک فنی به یک وحدت نظری رسیدن. این است که خب این شهرت عملی نسبت به روایت عبارت است از همون توافق آراء خبرگان نسبت به یک امر تخصصی که عمل به این مقتضای روایت که ولو سندن ضعیفه عمل می کنند. ولذا چه اشکالی داره بگیم این بنابر اساس حکم عقل و بنای و قلا این می تونه جابر ضعف سند باشه و توافق آراء جمع کثیری از فقها بر این که ضعف سند روایت ضعیفه با این توافق آراء جمع کثیری از فقها انجبار پیدا میکنه، جبران میشه ضعف سندش، این بیان فقها کمتر از مثلا بیان مرحوم نجاشی یا کشی یا شیخ طوسی نیست، بلکه قوی تر از اون است و موجب اعتماد به اون خبر خواهد شد. ولذا مرحوم محقق در معتبر در صفحه 6 می فرماید فما قبله الاصحاب امل به، فما قبله الاصحاب، قبله ضمیرش به خبر برمی گرده، اون چه اصحاب او را قبول بکنن اومل به، هر خبری که اصحاب او را قبول داشته باشن معتبر هست، به مقتضاش باید عمل بکنیم. اونتا قدر متعقن از این اصحاب قدما هستن و قدر متعقن از مقبولیت یعنی قبول در عمل هست. پس بنابراین حداقل خلاصه بیان محقق هلین می شود که شهرت عملی قدمایی از اعتبار برخوردار هست و در نتیجه خبر ضعیف اگر چنین مورد توافق قدمایی قرار بگیره انجبار ضعف سند می شه. مرحوم آی خویی نمی پذیره این رو. درست عرض کردم این مبنا در مقابل مبنای مرحوم آی خویی است، ولذا ایشون در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 135 می فرماید که خب شما با این اعتبار شهرت عملی می خواهید ضعف سند یک خبر ضعیف را جبران کنید، نه، این یک دعوای بی دلیله. عبارت مرحوم آیخوی این است: و دعوا ان عمل المشهور به خبر ضعیف توصیق عملی للمخبر به مدفوعتون به ان العمل مجملون لا یعلم وجهه. شو میفرماید که اگر کسی بگه عمل مشهور به خبر ضعیف توصیق عملی به حساب میاد، نه، این درست نیست، چون عمل مشهور واضح نیست. نمیتونیم ثابت کنیم که عمل مشهور که فتوا دادن باشه مستند به روایت ضعیف بوده. راهی برای تشخیص این استناد وجود نداره، بنابراین عمل مشهور راهگشا نیست. ما نمیدونیم، عمل یک چیز مجملیه، شاید مشهور به یک روایت دیگر دسترسی پیدا کردن که ما دسترسی پیدا نکردیم، طبق اون اونا فتوا دادن، نه به این خبر ضعیفی که جلو ما هست. البته این بیان مهمی است، بیان مرحوم آیخویی. بالاخره عمل اگر مشهور دست به دست هم بدن، عملا بیان بکنن این خبر مستند ما هست، بعد این میشه توصیق. اما این نیست، ما یه خبر ضعیفی داریم، میدونیم ضعف این خبر چیه، رواتش جرح شدن، تعدیل نشدن، خبر ضعیفه. در کنارش میبینیم بله یک جمع کثیری از فقها فتوایی دادن، اون فتوا محتواش با این خبر ضعیف انطباق داره. شما میفرمایید که این توصیق عملیه، شما از کجا میدونید این فتوای مشهور قدما مستندش همین خبره؟ از کجا میدونید این رو؟ شاید اینا به یک خبر دیگری دسترسی داشتند، ما اون خبر دسترسی پیدا نمی کنیم و خود این شهرت که حجیت نداره، چون ادله اربعه ما کتاب از سنت از اجماع از عقل، شهرت حجیت نداره. ولذا استناد این مشهور فقها ها در این افتاشون به این خبر ضعیف بوده، نه، این اول کلامه، اثباتش یک مسئله مشکلی است و به این سادگی نمیشه این را پذیرفت. ولی در مقابل از کردم مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم مامقانی، مثل مرحوم محقق حلی که الان از معتبر صفحه فرمایششون نقل کردیم، اینا در برابر مرحوم آیخویی، مثلا شیخ انصاری میفرماید که نه، با این شهرت فتوایی ما به اصطلاح که به نوعی با این خبر ضعیف انطباق داره، همین به ما کمک میکنه ضعف سند این خبر ضعیف رو بگیم منزبر هست. بیان مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره جلد 5 صفحه 198-99-200 بیان مفصلی داره ایشون اونجا. میفرماید فالانصاف یقتضی حصول الظن القوی البالغ حد سکون النفس من نفس اشتهار الحکم بین القدما ما کونه مما لا یمکن ان یستند فیه الى شیء سوا ورود روایت بالخصوص. شو میفرماید انصاف این است که از حکم قدما با استناد به روایتی خاص اطمینان به اون روایت حاصل میشه. منتها عرض کردم این بیان مرحوم شیخ انصاری که اولا ایشون شهرت عملی اصحاب را موجب اطمینان میدونه و ثانیا مصداق برای شهرت عملی اصحاب در فقه وجود داره، از ایشون از کلام مرحوم شیخ انصاری این مطلب فهمیده میشه. منتها باز حرف مرحوم آیخویی این است که باید برای ما روشن بشه که این شهرت فتوایی مستندش همین روایت ضعیف است. این شما از کجا میگید؟ امکانش هست ولی وقوعا عملا اجمال در اینجا وجود داره؟ این است که مسئله بسیار پیچیده است این مسئله، خدمت شما عرض کنم. قبلنم باز عرض کردم که ما شهرت، یک شهرت روایی داریم، یک شهرت عملی داریم. منظور از شهرت روایی این است که نقل یک روایت بین اصحاب اشتهار داشته باشه. این شهرت بر مسلک مشهور از مرجحات باب تعارض خبرین است که شهرت روایی اعتبار داره. این مرحوم آیخویی اینجا هم اشکال میکنه. چون میفرماید که مستند مشهور درباره اعتبار شهرت روایی دو تا خبره که هر دو تا خبر مشکل دارن خودشون. یکی مرفوعه زراره است، دیگری مقبوله عمر ابن حنظله است که در مرفوعه از قول امام باقر علیه السلام این جمله اومده که خذ به مشتهر بین اصحابک وترک شاذ نادر، خبری که بین اصحابتون مشهوره اونو بگیر اخذ کن و خبر شاذ و نادر رو، خلاف مشهور رو کنار بگذار. این روایت در مستدرک جلد 17 باب 9 از ابواب صفات غازی حدیث دوم. این ببینم مستد اصل متن روایت رو خدمت شما عرض کنم، محضرتون میارم. بله، این روایت هست در جلد 17 صفحه 303 هست. این کتابی که از مستدرک الوسائل من در محضر این کتاب هستم. خب اولا این مدرکش اوائل لیالی است که روی العلامه مرفوعا الی زرارت ابن اعیان. خیلی خوب، خب این مرفوع هست. قال سألت الباقر علیه السلام، از امام باقر هستم سوال کردم. فقلت جوئلت فداکیتی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایهما آخذ؟ فقال علیه السلام یا زراره خود به مشتهر بین اصحابک و در شاز نادر. بعد فقلت عرض کردم یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان محصوران انکم. بالاخره دو تا خبر متعارض از محضر شماها به ما میرسه، کدومشو بگیریم عمل کنیم؟ فقال علیه السلام یا زرارانه خوز به مشتهر بین اصحابک، اون خبری که بین اصحابت شهرت پیدا کرده اونو بگیر عمل کن و در شاز نادر، به اسلام شاز نادر رو کنار بگذار. دوباره البته ادامه داره، یا سیدی این همه معن مشهوران مرویان معصوران انکم. فقال علیه السلام خذ به قول عدله ما ایندک و اوسقه ما فی نفسک. بعد سوال میکنه هر دوتاشون عادل باشن چی کار بکنیم؟ حضرت فرمود انظر ما وافق امین هما مذهب العامه فتر رو کنی، که موافق عامه باشه بذار کنار و مخالفشون رو بگیر عمل بکن. خب غرض این است که در این روایت، خب این مرفوعه زراره هست که در مستدرک وسائل مطرحه و خب روایت مرفوعه هست. یکم مقبوله عمر ابن حنظله هست که از امام صادق علیه السلام. این روایت در وسائل جلد 18، وسائل جلد 18 باب 9 ابواب صفات غازی حدیث 7. عرض‌العالی کتاب قضا هست این روایت، اینو خوب دقت بفرمایید چون بحث مهمیه. این کتاب وسائل جلد 18 باب 9 حدیث 7. از حضور عالی این روایت هست، حدیث از خواهی میکنم به حدیث 1. 1 محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی ان داوود ابن حسین ان عمر ابن حنظله. روایت تا عمر ابن حنظله وضعش خوبه. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی، اینا همشون به اصطلاح توصیقشون ثابته. ان عمر ابن حنظله قال، از عمر ابن حنظله میگه که سعد تو ابا عبدالله سلام ان رجلین من اصحاب نا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى ان قال، تا میرسه به اصطلاح به اینجا که آخرش این روایت این هست، یونظر الی ما کان من روایته ما انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فی. اینجا اصل بحث اینجاست، فإن المجمع علیه لا ریب فی. خب مرحوم آقای خویی میفرماید که استدلال بین دو روایت در برای اثبات اعتبار برای شهرت روایی کامل نیست، چون منظور از مجمع علیه در مقبوله خبر معلوم صدور، نه خبر مشهور به شهرت روایی، و منظور از مشتهره در مرفوعه اونی که واضح و صدور باشه، نه خبر مشهور. بنابراین دلالت این دوتا حدیث بر مطلوب کافی نیست، از مضافم بر این که سند این دو روایت هر دوتاشون اشکال داره. یکیش مرفوع است، این مرفوعه اولا مرسله، ثانیا در کتب جوامع معتبر ذکر نشده، در اول لیالی که خودش اصل این کتاب و نویسندش هر دو درش خدشه است، و سند مقبولا ضعیفه چون عمر ابن حنظله توصیب نداره. این است که برخی از معاصرین فرمودن که نخیر آقا اینا اشکال نداره، برای اینکه مقبوله عمر ابن حنظله، خب اسمش همون مقبوله است، یعنی مورد قبول واقع شده. مرحوم آقای خویی طبیعتا اینو نمیپذیره، میگه خب مورد قبولی چی واقع شده؟ مگه ما مقلد کسانی هستیم که این مقبوله عمر ابن حنظله را مقبوله تلقی کردن؟ شون میگه خب اشتباه کردن، به نظر ما عمر ابن حنظله توثیق نداره. وقتی توثیق نداره، شما نمیتونی یک مسئله مهم را به یک روایتی که راویش توثیق نداره، نهایتا ما نمیدونیم ایشون آدم عادلیه یا آدم فاسقیه، نمیدونیم. روایتی که راویش گره میخوره به یک اینچنین شخصیتی که برای ما مجهوله، خب اینو نمیتونیم به اصطلاح بپذیریم. این است که خیلی بعضی از دوستان و بزرگان خواستند خدمت شما عرض کنم این مسئله را درست کنن، ولی خب آقای خویی رحمت الله تعالی علیه همچنان که عرض کردم در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 235 محکم استاده که انضمام غیر الحجه الى غیر الحجه لا یوجب الحجیه. انضمام یک شهرت که خودش حجت نیست به خبر ضعیف که اونم حجت نیست، از این زمام این دوتا حجیت بیرون نمیاد، برای اینکه به اصطلاح این صغرا کبرا هر دو عقیمن، نمیتونن زاینده باشن. وقتی که خود شهرت حجیت نداره و خبر ضعیفم حجیت نداره، چطور شما از ازدواج این دوتا یک حجیتی تولید میکنید؟ این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه است و خدمت شما عرض کنم. منتها خب در مقابل بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم عارضا همدانی، اینا میفرماین نه شهرت به اصطلاح انزوار سند میکنه، شهرت روایی جابر سند هست و حجت مستقل نیست ولی جابر سند هست. بعضی از بزرگان مثال هایی زدن که به نظر میاد که نمیشه با چنین مثال هایی که بیان آقای خویی رو کنار زد. مثلا مثل این که یک دیواری ترک برداشته احتمال قوی داده میشه که ریزش بکنه، ما بیاییم به این دیوار گچ و سیمان و این چنین چیز مالکشی بکنیم یا یک پایهی بهش بزنیم و بگیم بله اون دیوار دیگه اطمینان بهش میشه پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد، چرا یه چیزی بهش زمیمه شد. با این چنین مثال ها ما نمیتونیم کلام و مبنای مرحوم آقای خویی رو به راحتی کنار بگذاریم. اون تو خب دو تا مبناست دیگه. مثلا صاحب جواهر در جواهر جلد 5 صفحه 271 به مناسبتی این جمله را داره، میفرماید و عدم البحث فی ضعف و الارسال و الازمار خصوصا من مثل سماعه بعد الانزبار به شهرت المعتزد به صریح الاجماع. از بیان مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه که ضعف سند که مرسل مزمر به وسیله شهرت جبران میشه. یا مثلا در همین جواهر جلد 15 صفحه 62 قاعده ای هست که الاسلام و یجرب ما قبله. این قاعده مستندش یک روایتی است که الاسلام و یجرب ما قبله، اسلام ما قبل اسلام هر چه گناهانی شخص داشته اشتباهاتی داشته اونا را کن لم یکون تلقی میکنه. مثلا فرض کنید شخصی در 50 سالگی اومد مسلمان شد، نمیتونیم بگیم تم باید 30-40 سال شما روزهاتو به جا بیاری، نمازهاتو قضا بکنی، اینها تعجب میکنی، نه الاسلام و یجرب ما قبله. یا مثلا 50 بار شرب خمر کردی 50 تا باید به شما حد شرب خمر یا مثلا حد زنا یا سیجار بشه، نه الاسلام و یجرب ما قبله. اونتا خب این روایت ضعف سند داره. مرحوم صاحب جواهر میفرماد که المنزبر سندن و دلالتن به عمل الاصحاب، بنابراین شهرت جابر سند میشه. چه شهرت روایی چه شهرت فتوایی. در جواهر جلد 15 صفحه 62 عرض کردم که این قاعده الاسلام و یجرب ما قبله. یا مثلا مرحوم شیخ انصاری در بحث فقهی در کتاب طهارت صفحه 367 میفرماید فلا اشکال فی انزبار روایات المتقدمه به مثل هذه شهرت المعتزده بالاتفاقات المحکیه. فرماید هیچ اشکالی وجود نداره در جبران شدن روایاتی که گذشت با این شهرتی که با اتفاقاتی که حکایت شده رو به اصطلاح تأیید میشه. پس بنابراین ضعف روایات ضعیفه با شهرت که به اصطلاح بین فقها به وجود میاد انجبار سند پیدا میکنه. مرحوم فقیه همدانی آقا رضا همدانی هم خدمت شما عرض کنم از ایشون این جمله هست و ضعف و سند روایات مجبورون به ما غرفتم این شهرت الفتوا به مضمونها بین القدما. ضعف سند روایات با شهرت قدمایی جبران میشه. پس بنابراین شهرت از اعتبار شرعی و عقلایی برخورداره در نزد مشهور و خیلی از فقها و در جهت جبران ضعف سند تأثیر گذاره و لذا فقها در بحث‌های خودشون به روایت‌هایی که مشهور باشن استناد می‌کنن ولو اون روایت‌ها توثیق رجالی ندارن. نمونه بارزش همین روایاتی مثل و مقبوله عمر بن حنظله یا موثقه مسعدت بن صدقه که این دو روایت فقط با شهرت عملی به اعتبار رسیده که در روایت موثقه مسندت ابن سون مقبول عمر ابن حزده را قبلا حادثش عرض کردم که جلد 18 باب 9 ابواب صفات کاظم متنش حدیث 1 که متنش هم خوندیم. موثقه مسندت ابن صدقه خدمت شما عرض کنم جلد 12 وسایل شیعه باب 4 ابواب از ابواب مالک تصوف حدیث 4 خدمت شما عرض کنم این روایت هست. اجازه بدید من جلد 12 از روالی وسائل شیعه اینو پیدا بکنم. جلد این روایت هست، جلد 12 صفحه 60 کتاب و تجاره ابواب ما یک تصوبه حدیث 4 ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، همین روایت که مورد شهرت قرار، کلش این هوبلک حلال حتی تعلم انه حرامون به این فتده من قبل نفسک و ذالک مثل صوب یکونو علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک اندک لعله حرون قد باع نفسه. بالاخره او امرأتون تحتک و هی اختو که او رضیغتو که ول اشیاءو کلها الهادا. میگه شما رفتی یه چیزی خریدی، لباسی خریدی، مدتی داری میپوشی، نماز میکنی، خب شاید این سرقت بوده به شما فروختن، یا یک بردهی رفتی خریدی، شاید این برده خودش اومده خودشو در معرض فروش قرار داده، یا کسی این را به زور گفته که اگر حرف بزنی میکشمت، آورده در بازار برده فروشی شما ازش خریدید. اون وقت یا خانومی که ازدواج کردی همسایه‌تون بوده، هم شاید شما هم سن سالم هستید، نکنه که شاید مادر شما بهشون شیر داده باشه، اون خواهر رضایی شما باشه و اینها. این است که اگر بخواهیم این شبهات رو توسعه بدیم زندگی مختل میشه. ول اشیاء کلها علی هادا، همه اشیاء بر اساس همه مسئله است، یعنی همه چیز بر تو حلال هست، حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، تا اون حلال نبودن برای شما آشکار بشه یا بینه بیاد بگه بله، اون دیگه بحث دیگه هست. خب منتها مرحوم حر عاملی در آخر این روایت حرف خوبی داره، هادا مخصوص به ما یشتبه فیه موضوع الحکم متعلقه کما مصل به فی هادا الحدیث و غیره به قرینت الامثله و ذکر البینت و تصریحات الاتیه لا نفس الحکم شریکت تحریم. مرحوم حر عاملی هم یه حرف خوبی داره، به نوعی تأیید مبنای مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میشه. میگه بالاخره این روایات خصوصاً روایت مسندت ابن صدقه، اولا خود این مسندت ابن صدقه و خود هم هارون ابن مسلم که به اصطلاح جرح و تعدیل نشده در محاسن برقی در فهرست شیخ طوسی، اینها اینا نه توصیق دارن نه جرح، در نتیجه روایت به اصطلاح ضعف سند داره و در نتیجه ما هستیم و این دوتا مبنا به نظر میاد که بیان مرحوم آقای خویی بیان قوی هست. با این استدلال ها به این سادگی نمیشه مبنای مرحوم آقای خویی رو کنار گذاشت، ولی در این حال باید اجازه بدید یک جلسه هم حداقل داشته باشیم که برخی دیگر از به اصطلاح عواملی که موجب به اصطلاح تمسک مجوز تمسک به خبر ضعیف و سند بشه خلاف مبنای خویی، چند راه دیگری مونده که اونم بررسی بکنیم تا بتونیم انشالله یه قضاوت معقول و منطقی ایشالله بدون هوای نفس داشته باشیم. خداوند خودش دست ما را بگیری که بالاخره بین این دوتا مبنا که بزرگانی در مقابل هم قرار گرفتن، ببینیم چطور میتونیم قضاوت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.